با بهترین درودها به شما بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر، رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. در این برنامه گفتگوی خواهم داشت با خانم فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، در رابطه با کشته شدن بیرحمانه مهسا امینی و اعتراضات سراسری مردم ایران. با سلام به شما خانم کریمی و تشکر از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید.
من هم به شما و بینندگان شما سلام دارم و سپاس از دعوتتون به این برنامه.
اجازه بدید قبل از هر چیز ازتون بخوام لطفاً به عنوان مدیر شبکه حقوق بشر کردستان و فعالیت اون رو برای بینندگان ما تعریف بکنید.
شبکه حقوق بشر کردستان یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی هستش که در سال 2014 در کشور فرانسه به ثبت قانونی رسیده و یک سازمان کاملا مستقل هستش و هیچ گونه وابستگی حزبی و سیاسی نداره. موضوع فعالیت این شبکه حقوق بشر کردستان در دو بخش آموزش، ترویج اصول و ارزش‌های حقوق بشری، همچنین اطلاع رسانی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در حوزه فعالیت اون در کردستان ایران هستش. هدف ما آگاه کردن افکار عمومی و رسانه‌ها و همچنین نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر هستش که ما از این سازمان‌ها رو از موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران آگاه می‌کنیم. در همین راستا وبسایت شبکه حقوق بشر کردستان هر روز خبرها رو آپدیت میکنه و به سه زبان کردی، فارسی و انگلیسی هستش و در اکانت های توییتر، اینستاگرام و تلگرام هم فعال هستش. شبکه ما از سال 2017 تا کنون عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام هستش و این سازمان همچنین در ارتباط نزدیک و همکاری دو سویه هستش با سازمان‌های حقوق بشری کرد، ایرانی و جهانی.
بسیار خوب، ممنون از توضیحاتتون. الان سوالم اینطور شروع بکنم که قتل فجیع مهسا امینی یک انفجار اجتماعی عظیمی رو به وجود آورده که امروز در واقع 11 روز از اون میگذره و اینکه نه تنها ادامه داره بلکه ابعادمون هم گسترده‌تر شده. شما تو شبکه حقوق بشر کردستان همونطور که توضیح دادید فجایعی که رژیم جمهوری اسلامی علیه خلق کرد انجام میده رو منعکس میکنید، از جمله تیراندازی به کولبران زحمتکش مناطق مرزی و زخمی و کشته شدن اونها، اعدامهایی که مقایسه با جمعیت کردستان مثل تعداد اعدامها در بلوچستان و خوزستان در بالاترین سطح قرار داره. با این وضع از نظر شما چی شد که قتل مهسا امینی جنبش عظیم کنونی رو برافروخته کرد؟
خب واقعا میگم سطح این واکنش ها خیلی دور از انتظار نبود، هرچند باید این واکنش ها رو خصوصا در کردستان اگه بخوایم بررسی بکنیم باید به زمینه های اون توجه بکنیم. یکی این که خب ما موارد دیگه رو داشتیم که کسانی کشته شدن تو بازداشتگاه ها اما صدایی از کسی در نیومد. ولی یکی از نکات مثبتی که این بحث ژینا امینی، حالا مهسا که به اسم رسمی مهسا ما اون رو میشناسیم، این بود که خیلی مطرح شد، این بود که خانواده ژینا در برابر قتل دخترشون سکوت نکردن. جمهوری اسلامی بارها اتفاق افتاده که طرف بچه ها رو میکشه و خانواده ها رو تهدید میکنه یا بهشون وعده وعید میده که سکوت بکنن، اینها رو به سکوت وامی داره. اما خانواده ژینا خوشبختانه این کار رو نکردن، علارغم تمام تهدیدها، وعده وعیدها و فشارهایی که بهشون وارد میشد اومدن در اسرع وقت این مسئله رو رسانه‌ای کردن و این دیدیم که خیلی مثبت بود، خیلی جواب داد و خیلی از واکنش مردم رو تو کردستان در سطح ایران و حالا در سطح دنیا میبینیم به این مسئله. یکیش این مسئله بود، یکیش این که روز خاکسپاری مهسا، مهسا اصالتا اهل شهر سقز بود و برای کسایی که شهر سقز رو میشناسن، شهری با پیشینه چپ، فعالان سیاسی مدنی و از لحاظ مبارزاتی خیلی مترقی و رادیکال، این یکی دیگه از بدشانسی های جمهوری اسلامی بود که ما مطمئن بودیم که در روز خاکسپاری ژینا امینی مطمئنن مردم این شهر و فعالین این شهر به راحتی از کنار این مسئله نمیگذرن. برای همین ما دیدیم که اگر واکنش ها نسبت به قتل حکومتی ژینا امینی بیشتر در سطح فضای رسانه‌ای بود، در سطح توییتر بود، مردم هشتگ می‌زدن، فضای مجازی بود، اما از روز خاکسپاری این اعتراضات به فضای عمومی و خیابان‌ها کشیده شد. با اون بیانیه خیلی رادیکالی که زنان سقز خوندن، با اون سرودخوانی که مردم سر خاکسپاری انجام دادن و اون پرت کردن روسری هایی که از سر شالی که زنای سقز در مراسم خاکسپاری انجام دادن و فریاد ژنژیان آزادی یا مون زن زندگی آزادی، شعله این اعتراضات از سقز آغاز شد و به شهرهای دیگه هم کشیده شد، سنندج، بعدن مهاباد و بعدن تمام ایران. خیلی میتونم بگم که یه زمینه دیگه هم که این اعتراضات اینقدر گسترده شد، شاید اگه ما در یک شرایط دیگه بودیم، در یک شرایط نرمالی بودیم و مردم خیلی جون به لب نشده بودن از فشار اقتصادی، سیاسی، سرکوبی که مدام با اون دست به گریبان هستن، شاید اگه در این شرایط هم نبودیم ما با این اعتراضات مواجه نمی شدیم. اما مردم منتظر یک جرقه بودن، منتظر یک بهانه بودن که دوباره مثل همون آبان 98 اعتراضات دیگهی که ما در چند سال اخیر و مدام داره خودش رو تکرار میکنه، شاید ما با این سطح از اعتراضات روبرو نبودیم، اما مردم از هر لحاظ تحت فشار هستن، خصوصا با تحریمایی که در سالهای اخیر شده، با سرکوبایی که جمهوری اسلامی علارغم این فشاری که به مردم وارد میشه برعکس داره سطح فشار رو روز به روز هم داره بیشتر میکنه. برای همین این اعتراضات، یعنی این عوامل دست به دست هم دادن و زمینه این اعتراضات رو ایجاد کردن در کردستان، در تمام ایران و حالا خارج از ایران.
بله، خیلی ممنون. همونطور که میدونیم شعار زن، زندگی، آزادی به یکی از شعارهای اثباتی این جنبش که رهبری اونم با زن هاست تبدیل شده. چرا زن اول این شعار قرار گرفته؟
خب زمینه قتل حکومتی ژینا چی بود؟ خب اینکه بعد طبق صحبت‌های گشت ارشاد بد حجاب بوده و به خاطر این یک نرمی رو زیر پا گذاشته و به خاطر اون کشته شده. کشته شدن ژینا امینی یکی از مثال‌هایی بود که ما زنان در ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران، از همون هفته های اول بعد از انقلاب، با اون مشارکت باشکوهی که زنان در انقلاب داشتن، اما متاسفانه از اولین بازندگان انقلاب بودن. از همون ابتدای، حتی جمهوری اسلامی هنوز استقرار پیدا نکرده بود، با در تاریخ 17 اسفند 8 مارس 50 سال 79، ما از همون روز ما دیدیم که زنان ایران سرکوب شدن. اگه قبلا سرکوب زنان ایران مثلا توسط خانواده بود، توسط مذهب بود، عرف و سنت بود، اما با استقرار جمهوری اسلامی مسئله زنان، سرکوب زنان و اون سیستم پدرسالاری نهادینه شد، دولتی شد، قانون و حکومت اومد پشت این قضیه. برای همین زنان، خب هرچند هیچ وقت اینها کوتاه نیومدن، ما درسته از اولین بازندگان انقلاب بودن، اما از مقاومترین گروه های ایران بودن که تا این لحظه اینها دست از مقاومت بر نداشتن، هیچ وقت نخواستن این سرکوب دولتی رو تحمل کنن، به صورت فردی، به صورت جمعی به این سرکوب ها واکنش نشون دادن و بارها بوده، حالا در سالهای مختلف به صورت نوشتاری، اکسیون ها، تحلیل هایی که نشون دادن، مستند هایی که درست کردن به این سرکوب حکومتی واکنش نشون دادن. خب در قضیه ژینا امینی هم دقیقاً یکی از مهمترین عوامل سرکوب زنان که همون به خاطر پوششی هست که باید قانونا، یعنی یک حق طبیعی هستش که شما باید خودت پوششت رو انتخاب بکنی و این اولیه ترین حق زنان سلب شده ازشون، دقیقا در بحث ژینا امینی این مسئله مطرح شد و این خب کاملا این اعتراضات، اگه ما قبلا اعتراضاتی رو داشتیم به خاطر مسائل اقتصادی، گران شدن قیمت بنزین یا هر مسئله دیگه‌ای، در این مسئله نوک اعتراضات به خاطر مسئله زنان بود، پوشش اختیاری که اینها باید داشته باشن، و این خیلی نرمال هستش، خیلی طبیعی هستش که زنان پرچمدار اعتراضات اخیر باشن.
درست. شما فکر میکنید این شعار توی جنبش های خاورمیانه اصلا سابقه داشته؟ اگر اینطوره نشون دهنده چه مطالبات و مشخصاتی میتونه باشه؟
خب حالا اگه ما بیشتر اینجا راجع به زنان در کردستان یا در ایران صحبت میکنیم، اما باید این رو پذیرفت که زنان خصوصا کلن در دنیا این بحث پدرسالاری حالا شدت و ضعف داره، در جاهایی تونستن تا حدی این رو کنترل بکنن، عوامل پدرسالاری سرکوب زنان رو کاهش بدن از طریق قوانین، سیستم قضایی، پلیسی، سازمانهای زنان، اما در جایی مثل خاورمیانه متاسفانه علارغم تمام جنبش هایی که بوده تا حالا، این مسائل خصوصا مسائل زنان حتی در رادیکال ترین جنبش ها هم متاسفانه به حاشیه رفته بود. خیلی خصوصا ما در مثال انقلاب ایران سال 57 رو اگه بخوایم بزنیم، درسته که زنان یکی از مهمترین گروه های شرکت کننده در انقلاب بودن، اما به خاطر یک سری سیاست های ظاهری حکومت پهلوی که یک سری آزادی های ظاهری به زنان داده بود، مسائل زنان دیگه مسئله نبود. ما فکر میکردیم با همون آزادی پوششی که دارن، با اینکه زنان حالا نه که همه، فقط طبقات متوسط به آموزش و آموزش عالی دست پیدا کردن، میتونن کار پیدا بکنن و اینها، خیلی از انقلابیون ایران فکر میکردن مسئله زنان حل شده و دیگه این مسئله نیست. به خاطر همین اصلا اگه میومدی بحث زنان رو مطرح میکردی، به یه جورایی متهم میشدی به اینکه بورژوا هستی یا اینکه داری از سیاستهای شاه حمایت میکنی و این اصلا مسئله نبود. و همین ما در جنبشهای دیگه در خاورمیانه میبینیم متاسفانه. به همین دلیل مسئله زنان ایران کاملا گره خورده به مسائل دیگر زنان در خاورمیانه. و حالا اگه برگردیم به این مسئله، به این شعار زن زندگی آزادی یا ژن ژیان آزادی، این شعار فقط شعاری نبود که اون روز سر مراسم خاکسپاری ژینا یک دفعه‌ای جمعی از افرادی که اونجا حاضر بودن این شعار رو بدن. این شعار ریشه در مبارزات کردها داره در چندین دهه اخیر، خصوصا در کردستان ترکیه و اخیرا در کردستان سوریه. خب سازمان هایی که اونجا به وجود اومدن، سازمان های کردی که فعالیت کردن، درسته مثل خیلی از سازمان های مترقی دیگه که نسبت به هر نوع عوامل سرکوبی واکنش نشون میدادن، اما در اونجا هم بحث زنان یک مسئله مرکزی نبود. زنان باید میبایستی همزمان با دولت های مرکزی مبارزه می کردن مثل ترکیه یا سوریه، همزمان هم در دل جنبش خودشون باید با سیستم پدرسالاری که اونها رو به عنوان زن سرکوب می کرد مبارزه می کردن. یعنی همزمان در دو جبهه اینها باید مبارزه می کردن. به همین دلیل سازمان های مترقی در دل این جنبش ها، چون جنبش های کردستان ترکیه یک جنبش سابقه داری هستش، علارغم سرکوب زیادی که دولت ترکیه نسبت به کردها داشته، اما این جنبش بعد از 40 سال این تونسته هنوز خودش رو سرپا نگه داره و طی این مدت زنان هم در این جنبش کماکان مشارکت دارن. مشارکتشون در سالهای اخیر هم خیلی افزایش پیدا کرده. ما در کوبانی در مبارزه با داعش دیدیم که چقدر این مسئله رسانه‌ای شد و اینها، و این مسئله زنان، کم کم این زنان تونستن به خاطر تجربیاتی که روز به روز اینها به دست آورده بودن، مسئله زنان رو از یک مسئله حاشیه‌ای به مرکز بیارن. بتونن بر مسائل خاص خودشون تأکید بکنن. و یکی از شعارهایی که این زنان در سالهای اخیر همیشه سر می‌دادن مسئله زن جان آزادی یا زن زندگی آزادی هستش، و اینکه بدون حل مسئله زنان هر نوع اینکه بگی با عوامل سرکوب مبارزه می‌کنیم، مسئله طبقاتی رو حل بکنیم، مسئله ملی رو حل بکنیم، به جایی نمی‌رسه مادامی که ما در دل خودمون، در دل جنبش هنوز عوامل پدرسالاری و سرکوب زنان رو تولید و باز تولید می‌کنیم. که خوش
بله بفهمید.
همین.
خیلی ممنون. خانم کریمی، این انقلاب یا جنبشی که زنان اکنون در رأس اون قرار دارن رو میتونیم یک جنبش فمینیستی قلمداد کنیم؟
خب حالا من در سوال قبلیتونم بهش اشاره کردم، چون مسئله زنان خیلی کم ما جنبشی داشتیم در ایران که مسئله اصلیش مسئله زنان بوده باشه. در دوره مشروطیت ما خب مسائلی مطرح شد، این که مثلا دختران ایرانی رو به بردگی کشیدن، اینها رو بردن و ما باید میخواستن که این احساسات ناسیونالیستی رو بهش هیجان بدن و مردها رو تحریک بکنن که در این مسائل ناسیونالیستی، مسائل مربوط به وطن و میهن و دفاع از میهن اینها شرکت بکنن. از مسئله زنان به عنوان یک ابزار استفاده می کردن. در خیلی از جنبش های دیگه هم این مسئله بوده که به زنانمون تجاوز شده، باید از ناموسمون، از خاکمون دفاع بکنیم. یعنی مسئله زنان یه مسئله مرکزی نبوده هیچ وقت. شاید در خیلی جاهای دیگه از دنیا، حالا فقط ایران یا خاورمیانه یا کردستان، در خیلی از سطوح دیگه، سطوح خیلی بالاتر بخوام نگاه بکنیم، مسئله زنان خیلی کم تونسته که آغازگر یک جنبش در سطح سراسری باشه. به خاطر همین این مسئله برای اولین بار در ایران اتفاق میفته و یک حرکت خیلی خیلی مبارکی هستش، یعنی یک نقطه عطف هستش در تاریخ ایران که یک مسئله، یعنی پوشش زنان که باعث قتل حکومتی یک زن جوان به اسم ژینا امینی شده، و از دل اون ما خیلی از زنان دیگه رو میبینیم که روسری‌های خودشون رو میسوزونن، روسری‌های خودشون رو پرت میکنن. مسئله پوشش، هرچند نباید مسئله زنان فقط مسئله پوشش نیست، اما به عنوان یک اکت سمبولیک زنان هستن و مسائل زنان هستن که مسئله اصلی این جنبش هستش. هرچند که گفتم جامعه آماده این اعتراضات بود و اینجوری نبود که فقط همه بیان به مسئله پوشش زنان واکنش نشون بدن، اما به نظر من کاملا در شعارها معلوم هستش، خیلی شعارها داده میشه: عدالت، آزادی، پوشش اختیاری، زن زندگی آزادی، روسری هایی رو که میبینیم، موهایی که قیچی میشه، که این نباید، این عوامل سرکوبی که بدن زنان رو به هر طریقی کنترل میکنن دیگه باید دست از سر زنان بردارن. به نظر من کاملا اون رو فمینیستی میبینم و یک نقطه عطف رو میبینم در تاریخ ایران و منطقه.
بسیار عالی. همینطور که میبینیم رژیم برای مقابله با این خیزش، مثل خیزش های دیگری که وجود داشت، به سرکوب رو آورده. شما مختصات این سرکوب رو چطور میبینید و آیا میتونید آماری از کشته شده ها، زخمی ها و زندانی ها به ما بدید؟
فقط در کردستان منظورتونه؟
نه، اینجا به طور کلی من بعد به طور مشخصم به کردستان میپرد.
آره، خب ببینید، سابقه سرکوب جمهوری اسلامی از کسی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی برای تقویت خودش از همون سالهای بعد از انقلاب، از عاملی که استفاده کرد عامل سرکوب بود. علارغم وعده وعیدهایی که داده بود، از همون آغاز شروع کرد به سرکوب گروه های مختلف سیاسی و زنان زیادی هم که مخالف سیاست های جمهوری اسلامی بودن و وابستگی یا اعضای این سازمان های مختلف بودن، هزینه زیادی دادن. علارغم اینکه از یک طرف از لحاظ قوانین شریعتی که در ایران حاکم شد، به عنوان زن بسیاری از حقوقشون از بین رفت و به حاشیه رفتن، به عنوان جنس دوم به اینها نگاه شد، از سوی دیگه هزینه زیادی هم دادن به خاطر فعالیت‌های سیاسیشون. زنایی که در چارچوب فعالیت‌های وابسته به جمهوری اسلامی حکومت فعالیت نمی‌کردن، کشته شدن، اعدام شدن، و اونایی که نجات پیدا کردن مجبور شدن که راه تبعید رو انتخاب بکنن. پس در اعتراض های دیگه هم دیدیم، یعنی جمهوری اسلامی در سرکوب از هر لحاظ که بگی جمهوری اسلامی سیاست هاش با شکست مواجه شده، راه به جایی نبرده، اما در سرکوب همیشه دست بالا رو داشته. تنها امروزه هم اگه بخوان بگیم جمهوری اسلامی کجا فقط حاضر هستش و میتونیم اون رو ببینیم، سیاست رو ول کرده، عوامل فرهنگی، اصلا جامعه رو ول کرده. یعنی مردم چیزی که میگن این هستی که دیگه جامعه دیگه صاحب نداره، نه کسی کارش رو انجام میده، نه مسئولی هست، نه نهادی جوابگویی هست، از هر لحاظ جامعه رو ول کرده. تنها چیزی که در دستش مونده فقط سرکوب هستش. برای همین این اعتراضات اخیر هم از این سرکوب ها در امان نموند. چند روز اول اعتراضات به خاطر حضور ابراهیم رئیسی در نیویورک سطح سرکوب ها خیلی بالا نبود. شاید جمهوری اسلامی هم خودش خیلی انتظار نداشت که همچین واکنشی نسبت نشون داده بشه نسبت به قتل حکومتی ژینا امینی. برای همین شاید آمادگی نداشت، یا واقعا به خاطر من نمیدونم، با احتمال میدم به خاطر شاید به خاطر حضور ابراهیم رئیسی در نیویورک بود که خیلی سرکوب ها در فقط دو سه روز اول. اما خب دید که کردستان شد مرکز این اعتراضات، شعاری که اونجا زده شد در خیلی جای دیگه ایران تکرار شد، بسیاری از مردم در تبریز، در تهران، در شمال و شهرهای دیگه همبستگی خودشون رو با این اعتراضات نشون دادن، خصوصا با کردستان، و این چیزی بود که جمهوری اسلامی از این میترسید. همیشه با اتهام تجزیه طلبی، اینکه عوامل مسلح هستن، ضد امنیت کشور هستن، تونسته بود بخشی از بدنه جامعه ایرانی رو با خودش همراه بکنه. اما در این اعتراضات همه اینها با شکست مواجه شد و همین دلیل خیلی زود خودش رو جمع کرد و سرکوبش رو آغاز کرد. سرکوب ها خیلی زیاد بودن، خصوصا در کردستان و بعدش هم در شمال ایران خیلی زیاد بودن. متاسفانه به خاطر هرچند ما فضای مجازی رو داریم، اما تایید خبرها از عوامل موثق خیلی خیلی سخت هستش. ما نمیتونیم خیلی به راحتی این سرکوب ها رو تایید بکنیم. اما اون چیزی که ما خودمون به عنوان شبکه حقوق بشر در کردستان حداقل دیدیم، سرکوب ها خیلی زیاد شد و تا حالا، یعنی دست کم در استان کرمانشاه، ایلام، کردستان و قسمت های کردنشین استان آذربایجان غربی، تا حالا حداقل 18 نفر کشته شدند، حدود 470 نفر زخمی شدن. میگم همه اینها، میگیم حداقل، در کمترین حدش اگه بخوایم بهش اشاره بکنیم. تا حالا حدود 585 نفر بازداشت شدند. ما تونستیم اسم 190 نفر از اینها رو تایید بکنیم. 180 نفر از این بازداشتی ها کسایی بودند که زخمی شدند با گلوله های ساچمه یا گلوله های جنگی، و اینها در حالی که زخمی بودند بازداشت شدند و حالا از درمان محروم هستند و تحت بازجویی و شاید شکنجه هم باشند. تا حالا از این بازداشتی ها حدود 29 نفر آزاد شدند. 18 نفر از این بازداشتی ها کودک بودند و حداقل 3 نفر از کشته شده ها 15 تا 16 ساله بودند، یعنی کودک محسوب می شدند. تعداد زیادی از فعالین مدنی کرد بازداشت شدند، حداقل 20 نفر. فعالین مدنی زنان، فعالین زنان محیط زیستی، کارگری، هر فعالی که میتونسته به یه جورایی مردم رو سازماندهی بکنن، این اعتراضات رو سازماندهی کنن، حتی قبل از اینکه بخوان تو اعتراضات شرکت کنن، اینها رو بازداشت کردن، اینها رو تهدید کردن و یا به محض خروج از منزل اینها رو بازداشت کردن. متاسفانه همون جوری که در کردستان دیدیم، در قسمت‌های دیگه از ایران، در مناطق دیگه ایران هم وضعیت به همین شکل بوده، خصوصا در شمال ایران. در آمارها امروز یه آماری دیدم که متاسفانه حالا آمارش دم دستم نیست، حالا اگه بخواین خیلی چیز باشه که من بخونم، آمارها خیلی زیاد بود اگه بتونم پیدا بکنم، و خیلی چیز جدیدی نیست. یعنی جمهوری اسلامی تنها چیزی که در دستش بوده سرکوب ها بوده و مطمئنا آمارها خیلی خیلی بیشتر از این هستش در سطح کردستان و در سطح ایران.
بله. خانم کرمی، مردم اشنویه در جریان این جنبش تا رسیدن نیروهای انتظامی و امنیتی برای ساعتهای کنترل شهر رو دست داشتن.
بله.
شما میتونید لطفا به بینندگان ما بگید که با ورود نیروهای انتظامی و امنیتی به این شهر، ابعاد دستگیری ها چگونه بوده و تعداد دستگیری ها و وضعیت بازداشتی ها به چه شکل هست؟
خب ببینین، تو این وضعیتی که خصوصا توی شنویه اینترنت قطع شده، دسترسی به اطلاعات خیلی سخت شده، ما نمیتونیم دقیق بگیم اوضاع چه خبر هستش، اما طبق گفته ها و شنیده هایی که حالا عواملی با افراد مطلعی با شبکه حقوق بشر کردستان صحبت کردن، چند نفری کشته شدن، تعداد بازداشتی ها خیلی زیاد بوده، بازداشتی ها تحت بازجویی، تحت شکنجه قرار دارن، تعدادی از اینها بهشون مجبورشون یعنی تحت فشار قرار دارن که بیان بازجویی اعتراف بکنن، اعتراف تلویزیونی بکنن که اینها تحت تأثیر احزاب کردی بودن که به این اعتراضات روی آوردن و یک حرکت خودجوش و از دل مردم نبوده. اما میگم به دلیل قطع اینترنت و اینکه ارتباط ما با این شهر قطع شده، خیلی سخت هستش که من بتونم آمار دقیقی رو به شما اعلام بکنم. فقط راجع به سوال قبلی که پرسیدین، من اون اطلاعاتی رو که خواستین گفتین که تعداد کشته ها چقدر بوده، میتونم به شما اعلام بکنم. طبق گفته حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ فعال هستش، تا حالا تعداد کشته هایی که تعداد کشته شدگان حدود 76 نفر اعلام شده، هرچند آمار غیر رسمی میگه 41 نفر، اما اسامی که مطرح شده در سطح رسانه ها فضای مجازی 76 نفر هستند، که از این تعداد بیشترین کشته ها فقط در استان مازندران اعلام شده با حدود 25 کشته، در آذربایجان غربی حدود 11 کشته، استان گیلان 10 کشته، استان کردستان 6 کشته، استان کرمانشاه 6 نفر کشته شدن، استان البرز 4 نفر کشته و استان تهران 3 نفر کشته شده. بوی رحمت 2 کشته، اصفهان 2 کشته، خراسان رضوی 2 کشته، زنجان 2 نفر، سمنان 1 نفر، قزوین 1 نفر، ایلام 1 نفر و آذربایجان شرقی تالا 1 نفر کشته شده. این آمارهای آخرین آماری هستش که سازمان حقوق بشر ایران اون رو منتشر کرده.
بله، خیلی ممنون. یکی از حالا با توجه به اینکه خب تو این درگیری ها کشته میشن، دستگیر میشن، ولی یکی از تاکتیک های سرکوب رژیم اینه که اجساد این کشته شدگان رو به خانواده هاشون تحویل نمیده. حالا توی استان های کردنشین این وضعیت چجوره؟ آیا رژیم از همین ترفند اونجا هم استفاده میکنه؟
قبلا ما موارد زیادی داشتیم که اجساد رو پس نداده، اما این بار در این اعتراضات تقریبا خانواده کشته شده ها اجساد رو حالا بعد از هرچند خیلی تهدید شدن اینها رو وادار به سکوت کردن، اما بعد از مراودات و رفت و آمدهای زیاد اینها تونستن اجساد رو تحویل بگیرن و مراسم های خاکسپاری باشکوهی هم برای این افراد برگزار شده. اما خب سابقه زیادی داره در کردستان، خصوصا مثلا برای نمونه خیلی ها در سالهای اخیر فعالین سیاسی بودن که اعدام شدن، مثل فرزاد کمانگر و علی حیدری، شیرین علمهولی، اینها هیچ وقت اجسادشون به خانواده ها پس داده نشد و میگم خیلی مثالهای زیادی دیگه بوده، ولی این دوره ظاهرا طبق اطلاعاتی که ما داشتیم بیشتر اجساد پس داده شدن.
خیلی ممنون. یکی از مسائل مهم اجتماعی در کردستان ایران مسئله کولبریه و تلفات سنگینی که کولبران به اصطلاح متحمل میشن و شما هم تو همین شبکه حقوق بشر کردستان اون رو، اون در واقع تلفات و صدمات رو منعکس میکنید. آیا در مناطق مرزی نهادهای مردمی برای دفاع و حمایت از این کولبران وجود داره؟ و آیا افشاگری های انجام شده در مورد صدماتی که این کولبران میبینن توسط نهادهای مانند شما هیچ تأثیری تو بهبودی وضعیت اونها داشته؟
سوال سختی بود متاسفانه. درسته واقعا ما تو کردستان نهادهای زیادی هستن که میتونن مستقیم غیر مستقیم وضعیت کولبران رو گزارش میدن، پوشش میدن، چون خود این کولبران شاید خیلی دسترسی نداشته باشن که وضعیت خودشون رو اطلاع رسانی بکنن. در حال حاضر ما بیشتر در سطح اطلاع رسانی از وضعیت کولبرانی که کشته شدن، مجروح شدن، خونباده هاشون و وضعیتشون ما تونستیم اطلاع رسانی بکنیم. مسئله کولبری همیشه در مناطق کردنشین وجود داشته، این افراد کشته می شدن، اما هیچ وقت تا قبل از این سالهای اخیر که این مسائل از طریق همین سازمان‌های و نهادهای حقوق بشری مطرح شد از طرف این نهادهای مردم نهاد در مناطق مختلف کردستان، قبلا اصلا مسئله نبود. اینها کشته می‌شدن، صدمه می‌دیدن، اما صداشون به جایی نمی‌رسید. اما در حال حاضر حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم این هستش که این رو به عنوان مسئله مطرح کردیم، وضعیت اینها به وضعیت اینها اعتراض میشه و فقط در سطح پوشش خبری و ارتباط با نهادهای بین‌المللی در ارتباط با وضعیت کولبران هستش. وضعیت کل ما اگه مثلا از لحاظ سیاسی صحبت میکردیم، قبلا فقط وضعیت زندانیان سیاسی بود، فعالین کارگری بود، مسئله زنان بود، اما امروز مسئله کولبری خودش رو به عنوان یک مسئله اساسی و مهم در از موارد نقض حقوق بشر در کردستان خودش رو مطرح کرده و نهادهای حقوق بشری هم راجع به اون صحبت میکنن، بیانیه صادر میکنن. اما در راجع به تغییر وضعیت اینها، ببینیم در حال حاضر کل جا، اگر قبلا میگفتیم که مناطق اقلیت‌های اتنیکی و ملی از لحاظ اقتصادی اینها تحت فشار هستند، وضعیت محرومیت اقتصادی، سرکوب سیاسی دست به دست هم داده بود که وضعیت خیلی بدی در این مناطق حاکم بود، اما حالا به خاطر تحریم ها کل جامعه ایران به نوعی داره با این تحریم ها دست و پنجه نرم میکنه و اگه مناطق کردستان، مناطق کردنشین قبلا وضعیتشون بد بود، حالا خیلی خیلی بدتر شده. به خاطر همین حکومت هم اصلا گفتم که دستش رو شسته از همه که وضعیت رو یه جوری بهتر بکنه، اصلا نمیتونه کاری بکنه، اصلا ابزارهای لازم برای این کار رو نداره. به خاطر همین وضعیت متاسفانه روز به روز بدتر میشه و تغییری در وضعیت اینها نشده. بدتر به خاطر فعالیت های اقتصادی، خیلی از افراد تحصیل کرده، زنان، کودکان روز به روز دارن بیشتر به مسئله کولبری روی میارن. وقتی که شما از لحاظ بیکاری، فقر، اقتصادی، محرومیت روز به روز وضعیت بدتر میشه، متاسفانه تا ساختارها تغییر نکنه نهادها و سازمان حقوق بشری نمیتونن کاری بکنن. برای تغییر وضعیت کولبران این سیستم سیاسی اقتصادی اجتماعی هستش که باید تغییر بکنه که ما هم بتونیم کاری بکنیم. ما فقط در حوزه اطلاع رسانی و پوشش وضعیت اونها و مطرح کردن وضعیت کولبران به عنوان نقض حقوق بشر میتونیم کاری بکنیم. کارهای ساختاری متاسفانه از دست این نهادها خارج است.
بله، خیلی ممنون. در اصل این شعار زن زندگی آزادی، در واقع زندگی معطوف در واقع به تمام حقوقی که از نظر معیشت، زندگی انسان‌ها دارن و ازش تو جمهوری اسلامی محروم هستن. در اصل ازتون تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید و صحبت‌های مفیدی رو ایراد کردید.
مرسی از شما، با تشکر.
خیلی ممنونم و تشکر میکنم از بینندگان گرامی که در این برنامه ما رو همراهی کردن. تا برنامه دیگر، بدرود.